چه روی جمهوری اسلامی هست برای مواجهه با این موضوع چی میتونه باشه؟
ببینید اون چه که در افغانستان در جریان هست یک جنگ داخلی و یک نزاع داخلی بین نیروهای افغانی هست، بین گروهایی از مردم خود افغانستان با نیروهای دولتی هست از یک طرف، که در حال انجام و طبیعی است که در جنگ هم یک طرف موفق میشه و پیروزی رو به دست میاره و یک طرف هم شکست هایی رو خواهد داشت. اگر وضعیت به همین صورتی باشه که در حال حاضر با اون روبرو هستیم، قطعا طالبان تا انتهای کار با استفاده از قوه قهریه و نیروی نظامی که دارن به پیشروی خودشون ادامه خواهند داد. طی پیروزی هایی که در همین دو هفته اخیر به دست آورده، طالبان مقدار زیادی سلاح و مهمات جدید به دستش افتاده و نیرو گرفته، ضمن اینکه از نظر اقتصادی و مالی هم با استیلا و در کنترل گرفتن مبادی گمرکی مهم افغانستان مثل گمرک اسلام قلعه در مرز با ایران و همینطور گمرک چمن در قندهار با پاکستان و گمرک شیرخان بندر در شمال افغانستان و مراکز دیگه، طبیعتاً قدرت مالی خودش رو با استفاده از عوارضی که خواهد گرفت افزایش خواهد داد.
بسته شدن این بندر، این در واقع مرکز گمرکی دیگه، اگر درست بگم دوتاشون بسته شد.
بله، بسته میشن برای یک دوره موقت چند روزه تا اینکه مجدداً از نظر اداری سر و سامان بگیرن، وگرنه به نظر نمیرسه که تا آخر این بنادر قطع بشه، چرا که افغانستان به دلیل محاصره بودن در خشکی و عدم داشتن بندر دریایی و ارتباط با آبهای آزاد شدیداً نیازمند به مبادله تجاری با همسایگانش به ویژه کشورهایی با دریا ارتباط دارن هست و بر اساس حقوق بین الملل کشورهای همسایه کشورهای محاط در خشکی میبایستی راه و اجازه ترانزیت به اونها بدن. بنابراین این برای مدت طولانی این بنادر و این گمرکات بسته نخواهد ماند.
آقای دکتر، نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابل این مناقشه چگونه باید باشه که به هر حال منافع ملی هم تامین بشه؟
تا اونجا که به منافع ملی ما ارتباط پیدا میکنه، عدم دخالت در اوضاع جاری افغانستان و همینطور پیگیری تحولات، پیگیری دقیق تحولات هست و تا زمانی که طالبان یا هر گروه دیگری به منافع ایران ضربه نزنند و خسارت وارد نکنند یا امنیت و امنیت مرزی و امنیت اقتصادی ما رو به هم نزنن، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران با در پیش گرفتن سیاست معقول و منطقی شاهد تحولات در افغانستان باشه. اما چنانچه خدایی نکرده چه گروه طالبان و چه گروه دیگری بخوان کوچکترین خلل و آسیبی به منافع جمهوری اسلامی ایران بزنن، طبیعی است که این حق طبیعی ما ایران هست که از منافع خودش و از امنیت خودش در برابر هر نیروی دفاع بکنه.
بسیار خوب. بله،
به نظر میرسد که طالبان با توجه به پیام هایی که به صورت آشکار و به از طریق طرق مختلف به ایران و کشورهای همسایه دیگر افغانستان داده، طالبان هیچ گونه اخلالی در امنیت سرزمینی و امنیت مرزی ایران و کشور همسایه ایجاد نخواهد کرد.
آقای دکتر، قابل اطمینان هست آیا طالبان یا نه با توجه به سوابقی که ما ازش داریم؟
ببینید، قطعا آنچرا که اینها اعلام میکنن به صورت رسمی میبایستی مورد توجه قرار بگیره، این اولا. دوما اینکه ما در تجربه 5-6 سال حاکمیت طالبان در افغانستان رو از سال 75 تا 80 داشتیم. در اون دوره هم طالبان هیچ گونه اخلالی در امنیت منافع ایران ایجاد نکردند و مرزهای ما رو کاملا امنیت رو حفظ کردند و ما شاهد هیچ گونه ناآرامی و ناامنی از ناحیه طالبان علیه امنیت مرزی و منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نبودیم. بنابراین آنچه را که امروز طالبان اعلام کرده میتوان روی اون حساب کرد و اون رو قابل اعتماد دونه.
آقای دکتر، فکر میکنم سال اگر اشتباه نکنم 78 بود که حادثه‌ای برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی پیش اومد و همگی رو به شهادت رسوندن. خب این یک نوع تهدید هست برای منافع ملی ما، برای ما در واقع افرادی که از طرف ایران نظام مقدس جمهوری اسلامی اونجا مشغول به فعالیت هستن در سفارت. این گونه اتفاقا از نظر شما باز هم رخ خواهد داد؟
ببینید، اون یک حادثه بود که طالبان هم در همون زمان صراحتاً به ما اعلام کردند که این کار اونها نبوده، بلکه نیروهای خودسر به ویژه نیروهای خودسری که از پاکستان وارد صفوف طالبان بودن و در صف طالبان به قول خودشون مبارزه میکردن و جهاد میکردن، کار اونها بوده و ما هیچ گونه تجربه منفی دیگری از سوی طالبان بر علیه دیپلمات‌های ایرانی شاهد نبودن. حتی زمانی که کابل رو گرفتن، دیپلمات‌های ایران بدون هیچ گونه آسیبی اونجا رو تخلیه کردن. در هرات زمانی که به دست طالبان افتاد، باز هیچ گونه مشکلی برای دیپلمات‌های ایران ایجاد نشد و در جاهای دیگه، در بامیان و در جاهای دیگر. بنابراین حادثه مزار شریف حادثه بود که هم طالبان اون رو محکوم کردن، هم اعلام کردن که کار اونها نبوده، و بعداً در تحقیقاتی که به عمل اومد مسلم شد و مسجل شد که کار گروه های خودسر بوده. به همین جهت در حال حاضر این موضوع به طالبان یادآوری شده که طالبان میبایستی بتوانند حضور نیروهای خودسر در صفوف طالبان و همینطور گروه های غیر مسئول و تروریستی مانند داعش رو که احتمالاً در کنار طالبان خواهند بود و به فعالیت خودشون ادامه میدن بگیره و هر گونه اقدامی از سوی اونها صورت بگیره علیه منافع ایران طبیعتاً به پای طالبان نوشته خواهد شد و طالبان این رو به خوبی میدونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فرقانی از توضیحاتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم.
بله، جناب آقای دکتر فرقانی بودن، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. اما بحث رو ادامه بدیم با آقای دکتر غفاری نژاد. من خیلی حقیقتش قانع نشدم در مورد این گذرگاه‌های مرزی. خب الان چند تا از گذرگاه‌های مرزی بسته شده و با توجه به صادرات سالانه 2-3 میلیارد دلاری که ما در این مناطق داریم، از ایران به افغانستان داریم و متأثر از تقویت دیپلماسی اقتصادی، حالا جهت برطرف شدن این مشکلات اخیر و مهمتر از اون تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور در کنار دیپلماسی امنیتی سیاسی که ما داریم، این مشکل رو به چه صورت باید حل کرد با توجه به قدرت گرفتن طالبان؟
بله، خب مهمان عزیزتونم تلفنی نکاتی رو اشاره کردم. ببین، از 2001 که تحت دولت جورج بوش پسر تحت عنوان مبارزه با تروریست به عراق، به افغانستان لشکرکشی کرد، بعد 2003 به عراق، تا مون تا الان دوره دولت اوباما بود که گفت ما طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حتما اجرای میکنیم. در دوره ترامپ هم خب ترامپ نقدش این بود که ما 7 تریلیون دلار توی منطقه هزینه کردیم. من موقع خواستم برم عراق توی پایگاه عین الاسد توی تاریکی مطلق رفتیم و یعنی امنیت نبود. الان نکته که شما فرمودین درسته، بله، به لحاظ اقتصادی ما 3 گذرگاه اصلی داریم با افغانستان. خب حالا برای شنونده که قابل مشاهده نیست، من خب پرینتشو گرفتم اینجا
توضیحشو بگین. حالا
بله توضیح میدم. بله حتما. حالا تجارت ما با عراق طبق سازمان آمار که سازمان توسعه تجارت داده 2-3 میلیارد دلار هست، شامل آهن و فولاد، بحث میوه‌جات و سبزیجات و میوه، قلب و مصنوعاتی که عمده اقلام صادراتی ما هست. این در بحث حوزه تجاری هست. 4 مقصد تجاری ما هست که یعنی بازار هدف ما صادرات کالا داریم. در حوزه امنیتی هم توی بخش قبلی خدمتون عرض کردم. ببین، ما در امنیت مجاورت مهم، ما با این کشور هم مرزیم. کمترین پیامدش اینه که تسری ناامنی از افغانستان به داخل ایران، بعد موج مهاجرت هست. بنابراین در مورد الان قدرتگیری طالبان چندین علت هست که من حالا اگه مایل باشون علت‌ها رو ذکر کنم. یه علتش اینه که اختلاف در سطح قدرت بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله هست. دلیل بعدی خروج آمریکا و نیروهای ناتو از افغانستان است، چون به موازات خروج آمریکا از افغانستان هست که طالبان داره قدرت گیری میکنه. دیروز بایدن در دفاع از خروج از نیروها گفته بود که ما حدود بیش از $1 تریلیون توی افغانستان هزینه کردیم برای اینکه بیش از صدها هزار مأمور امنیتی توی افغانستان ما تربیت کنیم، آموزش بدیم. دلیل دومش این بود که ما از 2001 تا الان بیش از 2000 سرباز آمریکایی اونجا کشته شده، 3 تا 5000 ما مجروح داشتیم، بنابراین لزومی نداره ما اونجا. بنابراین سلامت نیروهاش و خروج نیروهاش اونجا خیلی مهم است. دلیل بعدش ضعف دولت مرکزی هست. دولت مرکزی افغانستان که نمیتونه نیروها یا جنگ سالاران یا گروهایی که طالب قدرت هستن از جمله طالبان را اینا را کنترل کنه. ما یه تئوری داریم به عنوان دولت شکننده یا ضعیف. تو این تئوری میگیم دولت مرکزی، 4 فاکتور دولت در قالب مطالعات نیشن استیت، حاکمیت، حکومت، سرزمین و جمعیت رو داره، کما اینکه داره دولت افغانستان، اما در کنارش نیروهای دیگه هم هستن مثل طالبان که اینا هم سهمی از قدرت دارن، سهمی از اقتصاد دارن، سهمی از سیاست دارن. الان توی افغانستان طالبان در حال قدرت گیری است، اما دولت مستقر هم سر جاش است. این دلیل بعدی است. یه دلیل دیگه اینه که
خب دولت مستقر خیلی الان قدرتش کم شده،
خیلی تقریبا میگن الان ارگ ریاست جمهوری. به همین دلیل میگم دولت شکننده یا ضعیف به خاطر این بود، چون از لحاظ قانون حقوق بین الملل الان دولت مشروع دولت هست که اشرف غنی در رأسش است، اما در عمل به صورت دو فاکتور طالبان قدرت گرفته. کما اینکه گفته بود ما الان 80% گرفتیم از خاک افغانستان، اگه اراده کنیم میتونیم بقیه افغانستان بگیم. چرا؟ چون افغانستان الان انگیزه سیاسی لازم داره، انگیزه قومیتی لازم داره، اون قوم پشونه ها میشون هستن، انگیزه ایدولوژیکش داره، هر چه خدمت شما
انگیزه نظامیش هم داره دیگه،
انگیزه نظامی هم داره، بنابراین محدودیت برای خودش نمیبینه. این هم دلیل بعدی. یه دلیل دیگه به بن‌بست رسیدن مذاکرات هست که توی استانبول داشتن. طالبان میگه اونجا ما به منافعمون نرسیدیم، بنابراین ما اینجا باید جبران کنیم. یه دلیل دیگه اینه که میخواد با استفاده از اهرم نظامی، تصرف نظامی در مذاکرات که در آینده سیاسی افغانستان قرار رخ بده دست برتر داشته باشه. یه دلیل دیگه هم عدم حمایت از دولت مرکزی است. بایدن دیروز تو سخناش گفت ما همچنان متحدیم از دولت مرکزی و قانونی افغانستان حمایت کنیم، اما در عمل وقتی میبینیم روی زمین در عمل طالبان داره قدرت گیری میکنه و بخش زیاد از افغانستان تصرف کرده، بنابراین حمایتش در حد اعلام دیپلماتیک بود. یه دلیل دیگه در سطح قدرت‌های کلان هست، مقابله با چین هست. از سال 2014 اوباما تحت عنوان چرخش نوین به آسیما گفته که چین اول قدرت و چالشگر اصلی ما در سطح جهان و راهبردی هست. از نظر آمریکا روسیه قدرت جهانی با برد منطقه‌ای هست، بنابراین نمیتونه چالش آمریکا باشه، اما چین هست چون هم پتانسیل اقتصادی داره. چین به عنوان کشور کمونیست رهبراشون بین درک رسیدن که شوروی با عظمت قدرت هسته‌ای و نظامی چون از لحاظ اکونومیک اقتصادی ضعیف بود دچار فروپاشی شد، بنابراین ما نباید این اشتباه رو بکنیم. آمریکا هم به این درک رسیده چین بعد از روسیه و کانادا سومین کشور پهناور جهان است، پرجمعیت‌ترین کشور جهان را داره، بزرگترین ارتش جهان را داره،
بله لحاظ اقتصادیش
بله تجارتش اول است توی جهان. بنابراین شما اگه دقت کنید شمال تقریبا شرق افغانستان نوار باریک است، میخوره به مرزهای غربی چین. بحثای هست الان توی آمریکا، رسانه‌ها اخیرا بول کردن حقوق بشر در سینکیانگ، مسلمانان اویغور، اینا میخواد لینک بده اگه توانست آشوب افغانستان رو تسری بده به چین. شما اگه ناامنی رو ورود بدین به یک کشوری، رهبران اون کشور نمیتونن برنامه توسعه اقتصادشون دنبال کنن، مجبورن به مسائل امنیتی بپردازن. بنابراین این دلیل هست. از نظر چین و روسیه به طور خاص بین خروج آمریکا و قدرت یابی طالبان یه رابطه مستقیم هست. از نظر اینا آمریکا میخواد که طالبان قدرت رو بگیره، ناامنی توی افغانستان ایجاد کنه. بازم تاکید میکنم از نظر چین و روسیه هست. دلیل اصلیش هم این است که با خروج اینها آمریکا از افغانستان طالبان داره قدرت میگیره، اینا نیروهای آمریکا هیچ حمایتی نمیکنن، حداقل نیومدن تجهیزات بدن به نیروی مرکزی
خود افغانستان، جمع کردن رفت.
بله بردن. بنابراین خب ما با توجه به این شرایط و اون دو تا دلیل که عرض کردم خدمتتون، هم بحث تجاری و هم مسائل سیاسی امنیتی، باید در مورد هم راه آینده سیاسی افغانستان و هم وضعیت فعلی داشته باشیم. هفته قبل ما یه تر ابتکاری مقاماتی که از 4 هیئت افغانستان، حالا من اینجا نوشتم کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان، اعضای هیئت عالی، هیئت عالی رتبه سیاسی طالبان و هیئت عالی حالی رتبه سیاسی جمهوریت و هیئت عالی ناظر بر روند تثبیت هویت اتباع در افغانستان، اینا به تهران اومدن
نمایندگیشون
در قالب تر ابتکاری که ما فعلا دادیم گفتگوی بین الافغانی هست، یعنی مشارکت حداکثری نیروهای افغانستان در آینده افغانستان هست. بله ما با بخشا با گروه از طالبان رابطه عمیق‌تر داریم، اما تر ابتکاری ما مشارکت دادن تمام نیروهای دخیل
به اجماع برسیم.
بله به اجماع برسیم برای آینده سیاسی افغانستان، که این خب یه سناریو این هست برای آینده ما. یه سناریو دیگه این هست که وزیر خارجه هند اومد با آقای رئیسی هم دیدار کرد از طریق هند، چون بالاخره هم مرزمون برای شما هم هست، بتون به یه راهکار مشترک برسیم. یه سناریو دیگه اینه که از طریق کشورهایی که زینف هستن، ما یک راهکار این هست که ترکیه هم در مسائل شرقی دخیل داده بشه، این به علاوه امارات، به علاوه قطر، به علاوه پاکستان و هند و چین و روسیه، ما مجموعه از قدرت‌های بزرگ منطقه و همسایه افغانستان که در این کشور دخیل هستن، ما میتونیم از طریق اینها به یه همگیری یا اجماع بین نیروهای سیاسی داخل افغانستان برای آینده ثبات و حاکمیت سیاسی در افغانستان به یه اجماع.
من اتفاقا خوندم امروز یه خبری که اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که ما امنیت فرودگاه کابل رو به صورت کامل میتونیم تضمین بکنیم و به راحتی اونجا میتونیم این کارو براشون انجام بدیم. آیه پرتو، نظر شما چی هست در این باره با توجه به تحولاتی که توی افغانستان داره رخ میده؟ نقش جمهوری اسلامی چطور میتونه باشه که منافع ملی ما لطمه نخوره؟
من یه جور خدمتتون عرض کردم که این بحث توسعه همکاری با محور شرق سه تا قطب اصلی روسیه، هند و چین داره. ببینید ما اگه بخوایم به عقبه این اتفاقاتی که تو افغانستان داره در واقع به وقوع پیونده نگاه بکنیم، اولی موضوع اینه که هند قطعا در مسئله افغانستان مواضعش همسو با مواضع جمهوری اسلامی نیست. یعنی به درست های غفرانی جادا فهمودن بحث بلوک بندی که اونجا الان پیش اومده اینه که مثلا کشورهای همسو با آمریکا اهدافی رو دنبال میکنن. مثلا هند الان مسیر دسترسیش به افغانستان چه تو بحث تجاری؟ بندر چابهاره. بنابراین میبینید بندر چابهار رو آمریکایی از تحریم معاف میکنن، یعنی کاملا شما میبینید که در واقع بدبستانی بین هند و آمریکا تو پرونده افغانستان مشخصا وجود داره. یا از اون طرف خب پاکستان هست که میدونه هم بخش در واقع کشمیر وجود داره تو اون کوریدور اصلی سیپک چینیا کشیدن که تا گوادر در واقع پاکستان میاد، و هم بالاخره موضوعات امنیتی هست که میتونه برای همون سینکیانگ هم پیش بیاد که آقای غفاری نژاد هم فرمودن. به عبارت دیگه شما چین و پاکستان رو دارید تو منطقه که اینا میخوان با هم دیگه کار بکنن و یه بلوک شدن، هندو دارید که داره سعی میکنه مواضع آمریکا رو در موضوع افغانستان در واقع پیاده بکنه. مهمترین موضوع قبل از اینکه ما بخوایم با وزیر خارجه هند دیدار بکنیم، من نمیگم دیدار نکنیم، اما قبل از اینکه بخوام با اینا دیدار بکنیم، بحث اینه که بلوک بندی رو مشخص بکنیم از افغانستان چه میخوایم. اگه این سوال شما از مقامات ایرانی بپرسید خیلی تصویر روشن نیست. این فرمایشی هم که دکتر فرغانی داشتن تماس گرفتیم باشون، من در واقع تو آینده طالبان بحث انشقاق رو میبینم که جلوتر، چون شما نگاه بکنید دیگه آمریکا از در واقع مواضع افغانستان خارج شده، داره اونجا بیامنی رو در واقع بیامنیتی رو افزایش میده. با چه هدفی؟ با این هدف که در لایه رهبران این فهم توی طالبان به وجود اومده که آقا اگر میخوایم حکومت کنیم مثل 2001 سقوط نکنیم، باید قومیت ها رو بپذیریم، باید مذاهب رو بپذیریم، باید همسایگان رو بپذیریم. اما اون بدنه طالبان که بیشتر طرفدار عملیات و جهاد و
همون گروهای خودسری که
بله، اینا به زودی در واقع یه بخشیشون انشقاق پیدا میکنه، مثل همون کلیپی که از آقای عبدالمنان اومده بود بیرون که میگفت آقا ما توی ایران عملیات انجام میدیم و اینها. و مشخصا هم آمریکایی از این پرونده حمایت میکنن. چرا؟ چون اگر افغانستان رو در واقع محل تاثیر قرار بدن، هم سی آی اس که حیات خلوت روسیه است، هم سینکیان که منطقه مسلمان نشین اویغورای چین هستن، و هم در واقع منطقه سیستان بلوچستان ما تحت تاثیر موضوعات امنیتی و بحث اسلام گرایی قطعا قرار
میگیره. یعنی شما میخواین بگین الان در واقع امریکا حمایت خودش رو از دولت قانونی افغانستان چرخش پیدا کرده به بخشی از طالبان؟
شما اگه شمال افغانستان رو دقت بکنید، بحث بهره برداری که الان طالبان داره از معادن میکنه، ماشینالاتی که در اختیار طالبان گذاشته، ماشینالاتی که آمریکایی گذاشتن و رفتن، یعنی این مسئله میشه دید. ولی در کل دو تا سناریو در مورد آمریکا وجود داره که چرا با افغانستان این کار کرد. یکی موضوع اینه که داره تمرکزش از لحاظ نظامی میذاره رو چین، یعنی داره خاورمیانه رو خالی میکنه. برای اینکه مثال به خدمت شما بزنم، اون طرف الان 350,000 نفر سرباز مستقر کرده توی چین، استرالیا، ژاپن، کشورهای همسو با خودش در اطراف چین که بحث همین ترانس پاسیفیک هست و تو منطقه خاورمیانه الان فکر میکنم 75,000 نفر باشن نیروهای آمریکایی، یعنی توازن اون طرف خیلی سنگین،
یعنی الان با رفتن این تعداد از افغانستان شده 75,000 تا
کمتر میشه از 75,000. این سناریو اولی که میگن آقا داره تمرکزش رو چی میذاره. سناریو دوم همینه که عرض کردم که داره میره بیرون که بی‌ثباتی رو تو کشور همسایه توسعه بده. به خاطر همین نگاهمون به طالبان در این اینکه تحولات رهبرانش رو میفهمیم، بیانیه‌های سیاسیشون رو میبینیم، حتما تو لایه پایین‌ترش هم باید فهم بشه که ممکنه اثرات امنیتی و تروریستی رو منطقه ما رو کشور ما داشته باشه، که در اون صورت دیگه دیپلماسی اقتصادی اصلا معنی نداره وقتی که بحثای ناامنی تو بحثای سرمایه‌گذاری به وجود اومده. ناظر به این موضوع، من پیشنهادم اینه که سه تا در واقع مسئله رو تو پرونده افغانستان تو دستور کار بذاریم. یکی همین موضوع تروریسمه که عرض کردم، مهمترین ظرفیتش هم همکاری‌های مشترک چین، روسیه و ایران، چون هر ستای ما قربانی تروریسم میشیم اگر اتفاقی توی منطقه بیفته. و هنوزم چینی‌ها نگاه مستقیمی به پرونده تروریسم تو افغانستان ندارن، تو پاکستان دارن. از 2014 به بعد هم اویغورها از طرف هنوز سیاست منطقه‌ای در مورد مشخص در مورد افغانستان، نه هنوز برای افغانستان یه پرونده مشخص باز نکردن، ولی در مورد بخش پاکستانش از 2014 به بعد به شدت تو منطقه‌ای که در واقع مرز مشترک پاکستان و سینکیانگ بوده رو تحت نظارت دارن و یه بخش عظیمی از موضوعات تروریستی هم از اون طریق تونستن کنترل بکنن. این در واقع یه فرصتی که ما بتونیم همکاری سه جانبه تو منطقه انجام بدیم، موضوعات نظامی امنیتی. موضوع دوم مسئله آب، که شما اگه نگاه بکنید شرق کشور ما چرا دچار خشکسالی شده؟ به دلیل سدسازی بی‌رویه‌ای که تو افغانستان با سرمایه‌گذاری هندی‌ها انجام شد. یه بخشش هندی‌ها بود، این بخش هم خود دولت افغانستان بود. شما اگه نگاه بکنید مشهد ما الان درگیر تنش آبیه، اون طرف هم زابل که خب مشخصاً بحث خشکسالی شدید داره، بحث مهاجرت و بحث خوابیدن کشاورزی و اینها. دلیلش همین موضوعات سدسازیه که این یکی از پرونده‌های اصلی ماست که ما کاری نداریم، طالبان دولت مرکزی. موضوع آب تو شرق کشور ما باید حل بشه،
این منافع ملیه.
بله بله، اینو این اون مواردیه که شما باید چه از طالبان چه از دولت مستقر تو افغانستان باید این موضوع آب رو مطالبه بکنید. و موضوع سوم بحث کوریدوره. یکی از فرصت‌های جدی که افغانستان داره کوریدور واخانه. اگه شما نقشه افغانستان رو ببینید شبیه یه برگه. بله. اون منطقه‌ای که ساقه برگه مرز خیلی باریک با افغانستان با چین داره، با سینکیانگ، بهش میگن کوریدور واخان. یه فرصت خیلی خوبه که اگر ما بحث در واقع امنیتی رو خواستیم اونجا پایگذاری بکنیم و روش منافع اقتصادی رو سوار بکنیم، این کوریدور اقتصادی رو اونجا احیا بکنیم که میاد از سینکیانگ از اون واخان عبور میکنه، میاد شمال افغانستان که دقیقاً منطقه هزاره‌ایه، یعنی هزاران شیعه هستن نسبت به پشتونیا که هم دولت افغانستان پشتونه و هم طالبان، میاد از ایران عبور میکنه و میشه در واقع یکی از کوریدورهای اصلی جاده دربیشن. منافع بسیار زیادی برای چینیا داره. یکی از مهمترین موضوعاتش اینه که از روسیه عبور نکنن. ببینید اون راه ابریشم یخی که از روسیه عبور میکنه درست راه خوبیه، منتها همیشه در واقع چینی ها یه بدبینی منطقه‌ای هم نسبت به روسیه دارن، همیشه دوست دارن به غیر از روسیه لاین های مختلف دیگه باشه. به خاطر همینم بحث سیپک که از پاکستان عبور میکنه تا گوادر رو در واقع تو دستور گذاشتن. این در واقع سه تا موضوعی که بحث تروریسم، بحث آب و بحث کوریدور واخان به نظر من باید مطالبات ما از افغانستان باشه. اما نگاهمون هم به منطقه به نظر من باید تغییر بکنه. ما یه تصور آقای معظمی عزیز داشتیم، فکر می‌کردیم که آمریکا تا ابد به نفت خاورمیانه وابسته است. بنابراین از بعد از انقلاب انواع اقسام تنش‌هامون رو با موضوع امنیت انرژی، نه خود صادرات نفت ایران. شما ممکنه صادرات نفت ایران رو ببینی بگم مثلا 2 میلیون از 100 میلیون بشکه روزانه چیزی نمیشه، 2% بازاره. اما امنیت انرژی به این معنی که اگه تنگی هرمز براش اتفاقی بیفته و شما تنگه رو ببندید سر تنش‌های منطقه‌ای که دارید، بالاخره قیمت‌های جهانی نفت بسه در واقع گاز به صورت
اونجا فقط نفت نیست، کل تجارت
بله، تجارت موضوعات مختلفه. الان آقای معظمی از 2010 به بعد هندسه دنیا تغییر کرده. به چه معنا؟ از 2011 به بعد آمریکا تو نفت شیل سرمایه گذاری کرد، از 2013 به بعد از تولید کننده تبدیل به صادر کننده شد، در حال حاضر بزرگترین صادر کننده نفت دنیاست در حال حاضر. حتی از عربستان در ماهای اخیر که 250,000 بشکه صورت اختصاصی بودن که صفر کرد. یعنی ببینید الان توی منطقه تنش به نفع آمریکاست، به ضررش نیست. به خاطر همینه که نوع رفتارش با عربستان تغییر کرده، نوع رفتارش با افغانستان تغییر کرده، منطقه رو داره تخلیه میکنه. ولی یه نگرانی بزرگ داره که اگر من دارم از خاورمیانه میرم، چین به عنوان رقیب من وارد منطقه نشه. بنابراین استراتژیش تحویل زمین سوخته است. پس شما تو همچین هندسه ای راهی جز گفتگو و همکاری با کشور همسایه‌تون از جمله ترکیه، عربستان، سایر کشورها ندارید. اونا هم به زودی به این فهم میرسن که حالا که نگاه امنیت انرژی در واقع آمریکا به خاورمیانه تغییر کرده، به زودی نقش اونها هم تو منطقه تغییر میکنه. چاره ای ندارن به جز اینکه مستقیم وارد بشن و گفتگو بکنن. شما تصور کنید توی ساختمونی همسایه‌تون اگه اذیتتون بکنه، بالاخره بعد با اون همسایه به تفاهم برسید. چاره ای ندارید، دیوار به دیوار هم دیگه. این موضوع که در واقع آمریکا نگاهش به منطقه ما عوض شده و از اون طرف 44% کل انرژی چین داره از منطقه تنگه هرمز میگذره، نشون دهنده اینه که ما ظرفیت بسیار زیادی برای همکاری با چین تو منطقه خودمون داریم. اما اون نکته که اول عرض کردم که در واقع انحصار در روابط خارجی با هر کشوری منجر به استعمار میشه، که بالاخره تو ایران هم دغدغه‌ای نسبت به سند 25 سال همکاری چین بود، در واقع کلا به چینی‌ها ما این نگاه منفی داریم متاسفانه، این موضوعی که شما چین رو باید با استفاده از رقبای منطقه‌ایش یعنی روسیه و هند بالانس بکنید. ما الان چیکار کردیم توی افغانستان؟ به دلیل اینکه مقابل پاکستان و حمایتش از طالبان وایسیم، شروع کردیم هند رو به عنوان بازیگر آوردیم توی افغانستان. خب عرض کردم هندم داره منافع آمریکا رو پیگیری میکنه. این نوع بازی غلطه. نوع بازی باید تغییر بکنه. ما باید بفهمونیم که اگرم داری از چابهار ما استفاده می‌کنی، از کریدور ما استفاده می‌کنی که پاکستان رو دور بزنی و به افغانستان برسی، این کریدور به زودی بسته میشه، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امنیتی، چون ما می‌دونیم که همین هند اومده اون بالا 100 ساخت آب رو ما بسته. اما هند میتونه از طریق در واقع ظرفیت چابهار به سرخس، مشخصا اتصال حوزه CIS به آبهای جنوب، میتونه توسعه روابط بده با CIS. این یکی از مطالبات جدی هندیاس. یعنی اینطوری نیست که هندیا تو تمام پرونده‌ها طرفدار آمریکا باشن، مشخصا تو افغانستان با آمریکا تا حدی همسو هستن، ولی از اون طرف ظرفیت دارن که با روسا کارو مجزا بکنن. محور عبورشون چی میشه؟ همین سرخس چابهاری که تو ایران وجود داره. بنابراین شما میتونید چین رو با دو تا رقیب منطقه‌ایش تو در واقع پرونده‌های شرق خودتون تعدیلش بکنید، بهش نشون بدین تو تنها در واقع کشوری نیستی که من به تکیه دارم، اومد با دو تا رقیب منطقه‌ای هم کار می‌کنم اگه تو جلو نری. اینجاست که بیس فروش نفت ما، بازگردانی منابعش، برقی کردن راه آهنمون، توسعه مسائل پالایشیمون، یعنی یه لیستی از خواسته ها عرض کردم که تو پارت سوم یه نگاه اینه که قدرت ها رو ببینیم، آمریکا و چین نگاهشون به منطقه ما چیه، به ایران چیه. یه نگاه اینه که ما در واقع اول تو سطح اول بازی اینا رو بفهمیم که بخشش عرض کردم که به شدت با هم در واقع رقابت دارن. سطح دومی بود که نگاهشون به ما چیه، و سطح سوم این که لیست خواسته های ما چیه. یعنی اگر ما با آقای رئیسی بگیم که شما الان فرض بکنید رفتین چین، لیست خواسته هاتون از چینیا چیه؟ آبشیرینکم میخواید، تکنولوژی خودروسازی میخواید، ناوگان حمل و نقل عمومی میخواید، توسعه قطارهای برقی و پرسرعت میخواید، یه لیستی از خواسته ها داریم دیگه. چرا باید اینو چینیه به شما بده؟ به خاطر اینه که شما بهش میگی من تو موضوع تروریسم باهات همکاری میکنم، تو امنیت تنگه هرمز باهات همکاری میکنم، که هر کدوم از اینام روش داره، پروژه‌ای هست که همین الان میتونم خدمتتون پیشنهاد بدم، و یکم تو موضوع تصویری که تو میخوای از خاورمیانه و از منطقه غرب آسیا بگیری. مشخصا الان چینی‌ها دوست دارن تو عراق کار بکنن، اما همه حرفشون اینه که اگر ایران به عنوان پروکسی در واقع وجود داشته باشه که تو عراق همکاری منو تضمین بکنه، من بیشتر دوست دارم که با کمک ایران توی عراق همکاری بکنم. الان داره مستقلا میره جلو، بحث در واقع میادین جنوب بصره رو داره خودش توسعه میده، انبار ذخیره سازی
رو برای با مشارکت ایران بهتر میتونه
میتونه دقیقاً این خط لوله در واقع گورجاسکی که توی دولت آقای روحانی تکمیل شد، این میتونه توسعه پیدا بکنه از جاسک هرمزگان ادامه پیدا کنه تا چابهار، از چابهار به گوادر. یعنی شما میتونید با خط لوله روزانه 1,000,000 بشکه نفت رو به چینیا تضمین بدید. اینا ظرفیتایی که من عرض میکنم پارت به پارت که بیایم جلو میبینیم که با چین چه فرصتایی داریم و چی رو ازش بخوایم، در ازاش اون چی از ما میخواد. یه لیستی رو تهیه میکنیم با هند و روسیه هم همینطور. به نظرم اگه ما این مثلث هند، روسیه و چین رو جدی بگیریم، تازه فرصت گفتگو با اروپایی‌ها و سپس با آمریکایی‌ها برای لغو تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها فراهم میشه. الان تو بنبسته. یعنی الان اگه شما تصور بکنید که من مثالی همیشه میزنم، میگم که فرض بکنید این لیوانی که دست منه بیفته زمین بشکنه، یه نگاه اینه که بگم آقا ببینید شکست و افسوس بخورم که آقا کاش نمیشکست، اینو یه بارم بگم آقا این شکستنی بود. شما نوع روابطتون تو حوزه بین الملل روابط شکننده است. با عراق نمیتونید روابط اقتصادی و تجاری داشته باشید. چرا؟ چون عرض کردم 8 میلیارد دلار اونجا توی بانک آمریکایی میمونه و بعد آمریکایی‌ها باید مجوز استفاده از اون 8 میلیارد دلار رو بدن. اون بحث در واقع فرصت‌های واردات از کشور همسایه که ایران رو به معنی واقعی کلمه هاب بکنه. ما وقتی میگیم ایران هاب 15 کشور داره، یه بازار 2 تریلیون دلاری در همسایگی داره، یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا نیاز نیست من چیزی رو تولید کنم، من باید بازار بدبستان کشور بشم. عراق گوشت میخواد، ترکمنستان گوشت داره، اجازه بدم این از من عبور بکنه، سواپ نفت انجام بدم، کریدور برق و گاز و موضوعات مختلف. همین بحث خاموشی که الان اتفاق افتاد یکی از ظرفیت‌های جدیش سنکرون کردن برق کشور همسایه است دیگه.
که مثلا در واقع پرتو بلد باشیم بازی رو،
بله،
بعد بازی کردن رو بلد باشیم که به قولی جانمونیم. من حالا یه سوالی میخوام از آقای دکتر غفاری نژاد بپرسم. نقش کشورهای مثل امارات و یا کشورهای شیخ نشینی که به هر حال در حاشیه خلیج تا ابد فارس هستن، اینا نقششون چیه؟ ما اگر بخوایم خیلی اینا رو هم کم رنگ بگیریم یا نادیده بگیریم، شاید بعضا مشکلاتی برای همین مراودات تجاری ما داشته باشن و اون امنیت اقتصادیمون رو از بین ببرن.
بله خب من یه سری آمار خدمت رو عرض بکنم در مورد بعد این کشور منطقه هم هستم. ببینید از این 15 کشور همسایه که کشور حوزه خلیج فارس هم هستن، 58% از کل صادرات ما به این کشورها هست، 41% از واردات ما هم از این کشورها هست. امارات که فرمودین دو مقصد بزرگ صادراتی ما هست، آمار 1399 اعلام میکنم خدمتون، سهمش 13